أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 14 سوره حج. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري. خدا داخل میکنه کسانی که ایمان و عمل صالح رو دارن به جناتی که جاریست از زیر اونها انهار. ان الله یفعل ما یرید. خدا هر چی رو اراده بکنه انجام میده. این آیه 14 رو اگه بخواییم با تناسب آیات قبل بریم جلو، این میشه تو آیات قبل میگفت غیر خدا رو اینا میرن صدا میزنن، که دو تا آیه بود. آیه 12 میگفت غیر خدایی که از ذوی العقول نیست. تو آیه 13 میگفت غیر خدایی که ذوی العقوله. یه ما و من آورده بود خیلی با اشاره، اونایی که دقیق هستن تو ادبیات اینا متوجه هستن، ولی اونایی که دقیق نیستن میگن آیه تکراره. من آیه رو میخونم، دو تاشا شبیه به هم هم هست. یدعو من دون الله ما لا یضره ولا ینفعه. تو آیه بعد یدعو لمن ضره اقرب من نفعه. شبیه به همه، هر دوش میگه غیر خدا رو صدا میزنه. اما دقت که میکنید تو آیه 12 ما لا یضره، تو آیه 13 من ضره اقرب من نفعه. ما و من خب خیلی با هم متفاوته. اون ذوی العقول نیست اما این ذوی العقول. حالا اگه دنبال این آیه 12 و 13 آیه 14 رو معنا کنیم، اینه که میخوایم یه کسی رو انقطاع بش بدیم، از غیر خدا میخوایم دلش رو بکنیم. بهترین راهش چیه؟ اینه که بهش بگیم وعده‌های بهشتی، بگم ایمان و عمل صالح اگه داشته باشی ها آینده چیه؟ جنات تجری من تحتها الانهار و خداوندم یفعل ما یرید. خب پس یه وقته که مثلا من یه مثال میخوام بزنم، یه وقته یه کسی از اصفهان میخواد کنده بشه، مقصد رو به رخش میکشن، مثلا مشهد رو میان به رخش میکشن، اونقدر تعریف میکنن که از اصفهان منقطع میشن. صورت دوم اینه که اینجا اونقدر کتکش میزنن که میبیند هرچی اینجا باید کتک میخوره، درد ناچاری پا میشه میره، اما کاری هم به مقصد جاذبه نداره مقصد که بکشوندش به سمت مقصد، بلکه مبدع که اصفهان است دافعه پیدا کرده. این کسی که الان داره غیر خدا رو صدا میزنه دافعه نداره، بلکه دوست داره این بت را، حالا یا بتس یا فرعون. پا چکا کنیم؟ یه جاذبه هم برای خدا درست کنیم برای. من یه مثال تربیتی هم میزنم، این خیلی برامون اتفاق میفته، سرورن الان هم خانواده زیادی گرفتارشن که بچه هاشون نماز خون دیگه نیستن، مشکل پیدا کردن بچه هاشون، میان پیش ما میگن چیکار کنیم؟ بچه من منحرف شده. میگم چه سنی؟ سنشو که میگه میدن دانشگاه داره میره. بلا فاصله میفهمیم رفیق ناباب برای تو دانشگاه هم همه اینطور نیستن، اما بلقیه رفیق ناباب اونجا پیدا کرد، یا تو دبیرستان هم همینطور رفیق ناباب پیدا کرده. بهش میگم، به پدر یا مادر میگم رفیقانم، میگه بعد اتفاقا کاری هم دیگه با ما نداره دو، با ما حرف نمیزنه دو، نمیدونم گارستان دعوا میکنه با ما و اما رفیقای دیگه رو خیلی هیچی کم کم میدن که نمازو گذاشت کنار، ازامنن موادی شده تو کاری خاصی میکنه. حالا راه چیه؟ راه این نیست که پدر مادر بچه رو نصیحت بکنن. چرا؟ علتش اینه که این بچه ها به اون منحرفین رفیقاشا جاذبه داره به سمت اونا. پدر مادر هم میخوان دافعه درست کنن، میگن با اینا رفت و شد نکن، حرف تأثیر نداره که. هرچی هم پدر میگه با اینا رفت و شد نکن، از نگاه پدر نباید رفت و شد بکنه، اما خود بچه یه جاذبه داره اون رفیقش براش. در یه چنین جایی ما نمیتونیم کسی که جاذبه داره به سمت رفیق ناباب، نمیتونیم دافعه براش درست بکنیم. پس چکار بکنیم؟ باید یه جاذبه یه دومی درست کنیم کنار جاذبه یه اول. لذا توصیه که ما میکنیم اینه که برید برای بچه‌تون یه رفیق خوب پیدا کنید. اون رفیق بد دارید الان، شو رفیق خوب پیدا کن، دو تا سه تا عددش هم هرچی بیشتر بهتر. رفیقام نباید علنی بیان بگن که ما اومدیم رفیقت بشیم که با اون رفیقا دیگه رفت و شد نکن، یا بابا اومد به ما میگفت اینا یه کار خراب میشه که هیچی نباید بگن. اون هم تو به طور طبیعی، ولی بچه رو نباید حساسش بکنن. وقتی رفیقای خوب اومدن در خونه و صداش میزنن، مرحله اول هم سوزن قوی بهش نزنن و نگن که بیا بریم مسجد، اون گفت نمیام. مرحله اول باید بگن میخوام بریم پارک، ما داریم میریم، شما بیا بریم، میبرندش پارک، یه بارم کوه میرن، یه بار سخت میرن، یه وقت کارای ورزشی و اینجور برن، یه وقت که رابطشون خوب شد کم کم یه بارم از کوکه برمیگن میرن مسجد. زهر جمعه که داره بریم نماز جمعه، بعد هم میریم خونه. وقت اون نمیتونه بگه من نمیام، یه بار رفیقاشو با اون میره. رفیق خوب یه جاذبه یه دوم شد کنار جاذبه یه اول. اینا یه نکات خیلی دقیقیه که افراد توجه اگه بکنن خیلی نتیجه میگیرن. متاسفانه خانواده ها چون نمیدونن نکات تربیتی ها، دیدم خودشون ای فشار میارن به بچه که نباید بری با این رفیق بد نرو، اینجا نرو، کاری میکنن که بچه رو زدش کنن، بعد بچه دیگه خونه نمیاد. گرابی کم جمعه میگه خونه نمیاد، نفرت پیدا میکنه از پدر مادر، کار خرابتر میشه. و پدر نباید نفرت ایجاد بکنه، حتی اگه رابطه برقرار بشه بتونه گاهی نصیحت بکنه بچه‌شو، و رابطه قطع شد خرابتر میشه. آیه 12 و 13 سوره حج با آیه 14 همچین حالتی داره. 12 و 13 جاذبه بت‌ها و فرعون‌ها رو میگه، آیه 14 جاذبه بهشت رو میگه، یعنی کنارش این جاذبه رو درست میکنه. هم گفت ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات. اگه یادون باشه تو عبارتهای صحیفه سجادیه هم یه همچین حالتی داره، تو دعای 27 که برای مرز بانان حضرت دعا میکنن اینطوری میگن، میگن خدایا دل مرز بانان رو که در از حد اسلام دفاع میکنن از مال دنیا، از ثروت و از خود دنیا زده بکن، بعد اون وقت جاذبه بهش ازت میاد، میگن اون چه وعده بهشتی دادی و جلو چشم این مرزبانان مجسم بکن. ببینید اون کی منقطع میشد از دنیا؟ وقتی اون وقت تجلی بکنه. حالا به جوان وقتی میگیم از گناه فاصله بگیره، زیاد جاذبه، یعنی باید دافعه درست کنیم براش دیگه. خب نه آخه جاذبه دارد گناه براش، اما من میام جاذبه یه دیدار امام زمانه میزم جلوش. این راش اینه. تو سنه 12 تا 16 تا 17 سالگی سنه خیلی خوبیه که جوانتون رو با این داستانهای خوب آشنا بکنی. عشق امام زمان میفته تو دلش، تو همون زمانهایی که یواش هایی داره شهوتا دارش تجلی میکنه. وقت به عشق امام زمان از اون شهوت فاصله میگه، دیگه رفیقای ناباب نمیتونن بکشوندش به سمت گناه. حالا اون آیه شریفه جنات رو میگه، ما هم جنات دنیایی رو میگیم که ظهور حضرت دیدار آقا. بلاخره اگه کسی عشق ازت افتاد تو دلش از همه چی قوی تره. اون آیه 165 سوره بقره گفت والذین آمنوا اشد حبا لله. اینا بدونید شدیدترین محبت رو انسان به خدا داره، نه به افراد و اینا. این محبت مجازی هرچی گفته میشه، اینا محبتش خیلی شدید نیست. شدیدترین محبت رو اونایی دارن که به امام زمان پیدا میکنن. ان الله یفعل ما یرید. اینم با تأکید، هم ان نه هم یفعلو که استمرار داره، میگه خدا هر چه اراده میکنه انجام میده. یخ نگو کدوم وعده و چی چی و مگه میشد و نکنه خدا نکنه برای ما مثلا به وعدش عمل نکنه دو. نه یفعلو ما یرید، تا اراده بکنه انجام میده. من کان یظن ان لن ینصره الله فی الدنیا والآخره. کسی که گمان میکنه که خدا او رو یاریش نمیکنه تو دنیا و آخرت، این او را کیست؟ دو تا ترجمه شده، یکی پیامبر و یکی هم خود من، من کانه. لذا دو تا معنای کاملا متباین آیه داره. اگر معنای پیغمبر رو بگیم این تو باید معنا کنیم، کسی که گمان میکنه که خدا پیغمبرشو یاری نمیکنه تو دنیا و آخرت. ینصره الله رو به پیغمبر میزنیم ضمیرش، اما رو معنای دوم ضمیر میخوره به خود من موصوله، یعنی همون شخص. کسی که فکر میکنه که خدا همون خودشو، تو ترجمه اگه من نگفته بودم شما هم اولا همین معنی اومد تو ذهنتونه، کسی که گمان میکنه که خدا او را یعنی خود همین شخصا یاریش نمیکنه، میگه خدا و منو یاری نمیکنه. ولی کلمه من بگیم که دیگه خیلی واضحه. کسی که فکر میکنه و میگوید خدا من را یاری نمی کند تو دنیا و آخره، یعنی خدا ما را ول کرده. خب این دروغه، خدا که بنده‌اش را رها نمی کنه. اون معنای اول که واضح تره، کسی که فکر می‌کنه خدا پیغمبرش را یاری نمی کنه چکار می کنه؟ تو فکر مبارزه با پیغمبر می افته، مثل آقای ترامپا. فکر می‌کنه خدا انقلاب ما را رها کرده، چون فکر میکنه خدا انقلاب ما رو رها کرده به فکر مبارزه میفته. ولی اگه میدونست نصرت الهی بالا سر انقلاب است، مایوس میشود، اصلا ول میکرد و میرفت. لذا آیه خیلی معنا داره. حالا یه مرجع تقلیدشو بگیم، کسی که فکر میکنه خدا مرجع تقلید یاری نمیکنه، وقت به فکر این میفته که مثلا یه زهری بده اون مرجع بکشه. ولی اگه بدونید خدا او را یاریش میکنه اصلا مایوس میشه، گفت نه اینا به امداد الهی وصله. خب حالا ما رو معنای اول میریم جلو. کسی که فکر کنه خدا پیغمبرش رو یاری نمی کنه، حالا در فکر نقش چینی است که چوری پیغمبر رو از پادر بیاره. قرآن میگه فلیم دود به سبب الستما، بره کمک بگیرد به یه سببی به سوی سما، یعنی یه تنابی حالا بیاویزد به آسمانو. حالا بعضی گفتن منظور از این که سبب به سمت سما بذارد یعنی این که خودشو حلقه آویز بکنه، نمیدونم حالا شوری این ترجمه رو کردن، یعنی خودشو گره یه تنابی هم بذار. سمال یقتع، بعد اون رو قطعش بکنه. خب بعد وقتی این تناب رو ببره چی میشه؟ فلینظر هل یذهبن کیده ما یغیظ، بعد نگاه بکنه ببینه کیدش خشمش از بین میبره. کیده فاعل گذشته است، این فاعلشه، ما یغیظ میشه مفعوله، یعنی خشمش هیچ وقت از بین رفتنی نیست. اگه تک تکم بشه از آسمان بیفته زمین، خشمش از بین میره. آدمی که اینطوری هر غلطی هم بکنه آخرش عصبانی از دست پیامبره. این آیه به درد ترامپ خیلی میخوره دو. که قشنگ بگیم آره که این فکر میکنه که انقلاب ما هیچ ربطی نداره با امدادهای الهی و اینا، خب وقتی میدوره به فکر غلطهای خودش میفته. بعدم بدونید هر دستیسه ای بکنه خشم رو از بین نخواهد رفت، هم تو این ناراحتی تو قصه تو دلشه تا موتو به غیظه کنم بهش گفته بشه، بهش خشم آخرم قصه میکنه و جانش بالا میاد. انشاءالله که هرچه زودتر. خب ما از آیه یه چیز دیگه میفهمیم، حالا ما آیه بعدش هم بگم و کذالک انزلناه آیات بینات، ما آیات بینات اینطوری نازل میکنیم و ان الله یهدی من یوری، خدا کسایی که حکمتش باشه هدایتشون میکنه و اون کسی که لجبازی عمدی میکنه دشمن رو هیچ وقت هدایت نمیکنه. یه نکته ای که اینجا میخوام عرض کنم اینه، دشمن هیچ وقت آرام نیست، حتی اگر این کار انجام بده خودشو وصل به آسمان بکنه و پرت بشه پایین تکه تکه بشه، خشمش از بین نمیره. مفهومش چیه؟ مفهومیت این که خدایا چه چیز باعث میشه خشم یک کسی فرو بنشینه؟ جواب وصل به خدا شدن. آیه 28 سوره رعد رو قبلا خوندیم، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، اگه میخوای آرام بشی باید وصل به خدا بشی. هر وقت دیدیم وصل نیستیم بدونیم نارامی، یا به عکس هر وقت دیدیم تو زندگی هم تو دل هره داریم بفهمیم که وصل به خدا نیستیم. بچه ای که دل هره داره زمین خوردن بدونید که دستشو به پدر نداده، مشکل مال جای دیگه است، ولی خب معلومه که ممکن زمین بخوره. ما هم این رو باید بدونیم، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، آرام میشه. اگه من دیدم آرام شدم پس میتونم بگم وصل به خدا هستم، قدرت خدا رو پشت سر خودم احساس میکنم. اما اگه نبودم بدونم نه. خب حالا ما نزدیک بهمنم هست ورود امام، یه جمله از امام بگم که اماما تو زندگیشون اونه که حالا سنشون اختزام کنه یادشون، امام آرام بوده همیشه، اضطرابشون نبود. تو شدت های مختلف مثلا حزب جمهوری که منفجر شد یه انفجاری تو ایران ایجاد شد، شخصیت هایی که شهید شدن باید مثلا بگیم چند برابر قاسم سلیمانی بود دیگه آقای دکتر بهشتی دیگه زمانا هر کی یادش میدونه چی بود. اصلا کسی باورش نمیاد یه حالتی بوخ زده همه پیدا کرده بودن. یه مرتبه صبح بیدار شدن آقای بهشتی نیستن، اونم با 70 نفر از که بسیار چیز مسئولین بودن، تعداد زیادشون نمانده مجلس بودن، یه وقت نمانده همه شهید شده. خیلیشون از مؤثرین در اجتماع بودن. این همه دیگه وقتی حزب منفجر شد اینطور شد. اما امام یه آرامش عجیبی داشته، همچه اومدن نشستن مردم گریه میکردن، امام با صحبت آرامی که کردن همه را آرام بشتدن. یه حالتی اینطوره امام داشته، مثل کوه، حالا اشتباه میگم مثل کوه، بالاتر از کوه. اون وقتی که خود امام خواستن اعدام بکنن سال 42، خودشون گفتن، یه نگفته بودن که شاه که نمیاد برای ما تعریف بکنه، گفتن ما رو که از قم میوردن تهران دم دریاچه نمک، خود رو پیچید طرف دریاچه، کاری که به سر طلبا می آوردن، می بردشون تو دریاچه نمک، می کشتن جنازه رو می دادن تو دریاچه نمک، که 2-3 ماه بعدی اصلا جنازه هیچ اثری ازش نبود. پدر و مادرها، اونقدر پدر و مادر رو بودن، بچه هاشون، طلبه ها رو اصلا نمی دونن بچه‌شون کجاست، حتی قبلشون نمی دونن. وقتی انسان دوران شاه رو مطالعه میکنه، حالا همیشه هم نیمده تو کتاب بابا، اکثرش رو ننوشتن، کاش اینا رو مینوشتن، اما بعضیشون که نوشتن که میگه من کجا رفتم و کجا، به کی التماس میکردن که قبر بچه هم میگه کجاست، نمیگفت کشتید یا نکشتید، نمیدونستن کشتن، آن نمیگفتن، آخر هم نگفتن تا پدر مادر فوت شدند. اون زمان اینطور، اون وقت امام گفتن وقتی این ماشین برگشت به طرف دریاچه نمک، من احساس کردم که میخوان من رو اعدام کنن. آن میگن به خودم که مراجعه کردم هیچی نمیترس، و فرمودن والله تا به حال هم نترسید که بخوام به شاهی موقعی بترسم، والله تا به حال نترسید. و دیدم اون سربازه که برمیدش از اون داشت بدنش میلرزید، من دل داشتم گفتم نگران نباش، امام او را دلداری داده بوده، اون میترسید از امام. یه قضیه دیگه از امام نقل میکنن، یا شاید کمتر شنیده باشید، آی بروجردی رضوان الله تعالی علیه یه نامه برای شاه نوشته بودن و فکر بودن به کی بدن، به کدوم طلبا بدن که اینو بره تهران بده به شاه، و داده بودن به امام. اون موقع امام مرجع نبودن، تو سنه یکی از مدرسین بود، دادونن به امام. امام با فولکس، اون زمان ماشین تلوار فولکس بودیم، با فولکس رفته بودن تا دم کاخ شاه تو تهران. و سرباز اون دم دیده بود که تلوار تو ماشین نشسته، امام خیلی تو اینجا تحقیر میکردن طرف مقابل که بگن شما هستن جزء آدم هم نیست، اصلا از ماشین هم پیاده نمیشه. گفتن در رو باز کن، سر رو زفت گفت چی کار میکنن، در رو کن میخوام برم تو، با چی کار، با شاه کار نه. رفته بود تلفن زده بود که به داخل که یک کسی اومده از این طوری، من نمیشنستم شاه دور سر رو زفت چی کار داری با شاه، چی کار داری، در رو کن من کار دارم با شاه. گفتن آخه چی کار داری، برای این نام آوردم از آتو لازم برو جدی میخوام بدم به شما. طور سروزه رفته بود زنگ زده بود گفته بود این طرف میگه من نام او بایدم مورده بود، گفته بود خب بیان بریم، گفته بود نداره بکن با ماشین باید برم تو یخت پافش هایی، گفته بود دره با نکنی برمیگردم میرم قوم. سروزه دور زنگ زده بود که این میگه من برمیگردم پیاده نمیشه دوز ماشین دیگه، گفتن خب در رو بکن بیخت. این طوری تحقیرشو میکردن اینا رو، وقت در رو با کرده بود و ایشون با فولکس رفته بودن تا پای پلهایی که میرفت، شاه فهمیده بود که نامزد باجوه، خودش اومده بود بیرون، اومده دن پله وایساده بود. حالا امامی که اینقدر مؤدب، ما از امام دیگه رویات امام میدونیم، امام حتی جوراب نپوشیده بودن، خوب دقت کنید، درست مثل کسی که میخواد عذر میخوام یه طویله میخواد بره پلو گوسفندا، جوراب نمیپوشید که. شاه رو بدتر از یه حیوان حسابش میکردن، چیزایی که حالا دیگران اینا فکر میکنن این کیه سرمیان، چون اصلا ارزش برش قائل نبودن، برای یه حیوان ارزش قائل بودن، اما شاه را هیچی ارزش برش قائل نبودن. اینطوری شاه وایستاده بود و ایشون هم نامه رو میبرن با همون حالت ساده، حتی میگم جرام نپوشیده بود. وقتی رفته بودن بالا سلام نکرده بودن به شاه، دقت کنید، رسمی بالاخره، یه ادب ظاهری، یه سلام بکن، سلام نکرده بودن. رفته بودن نامه رو داده بودن به شاه، خداحافظی هم نکرده بودن، دروشون رو برگرم اومده بودن پای سواره اوتو فولکس شده بودن برگرم اومده بودن قوم، حتی به شاه نگفته بودن جوابش رو میدی نمیدی وایسن وای، هیچ اینا رو هم نگفته بود. خیلی ها اصلا کسی باورش نمیاد که امام یه همچی روحی داشت. نظیره اینا تو عراق هم یه بار انجام دادن، یه وقتی امام سال 51 بود یا 52 بود که صدام شروع کرد ایرانی رو بیرون بکنه، میخواست با شاه مبارزه بکنه، لجه ایران رو میخواست در بیاره، یکی از کاری که کرد زائرایی که تو عراق بودن رو شروع کرد بیرون کرد، دستگیرشون میکردن. وقتی یه سری زائر بودن اونجا خونه داشتن، حالا یا خونه خریده بودن یا اجاره کرده بودن، همه اینا رو گفتن هر چی ایرانی هست رو بیرون میکنن، اموالشون رو مصادره میکردن. من یادم یه سری ایرانی ها اومده بودن ایران، خونهشون اونجا بود دیگه، نذاشتن اینا بیان و خونهشون رو مصادره کردن، اموالشون هر چی اساس تو خود خونه رو. اینا برای ایران خیلی مخاطره بود. از جمله طلبایی که تو نجف داشتن درس میخوندن صدام شد که اینا رو بیرون بکنه. وقت امام سر درس تهدید کردن صدام، درس که میگفتن تو نجف، گفتن من هم از نجف میرم بیرون اگه بخواد صدام این کار رو بکنه، یا دولت عراق اگه بخواد این کار رو بکنه من هم میرم بیرون، وای نمیسن اینجا. خبر به صدام رسید که آره امام امروز سر درسشون اینو گفت. آره اون موقع صدام رئیس جمهور نبود، رئیس حزب بعث بود، گیر افتاد صدام سر دولاهی، از یه طرف میخواست ایرانی رو بیرون بکنه، از یه طرف میخواست امام از عراق بیرون نیان، چون امام ضد شاه ایران بودن، اینو میخواست نگه داره بر علیه شاه، و همچنین خواست امام رو نگه دارد که بگید ما با مراجع یکی هستیم، خواست ادعاش این باشه ما که مراجع مخالفه، ما داریم ایرانی رو بیرون میکنیم. امام هم از این نقطه ضعف صدام خوب استفاده کرد، حالا که این میخواد مراجع نگه داره من میگم نه، من میرم تا دیگه از این غلط ها نکن. وقت امام که گفتن من میرم، طلبه ها یخت ناراحت شدن، گفتن چرا امام میخوانه کار بکنم، امام یه دیدار بذارن با صدام ها، تو دیدارشون بهش بگن که طلبه ها رو کار نداشت، اگه میخوای ایرانی هم بیرون بکن اون زاره رو بیرون بکن. خب اینا تو دیدار و گفتگو قابلیت این رو داشت که ممکن بود اینو بگن. لذا صدام وقتی فهمید که امام گفتن میرم بیرون، فوری پیغام داد برای امام که ما میخوام بیان دیدار شما، بسش هم همین بود که بیاد پیش امام بگه شما محترمید اینجا وایسید، ما با شما کار ما ایران داریم بیرون، میخواست اینا تفکیک بکنه بینیم. خب وقتی گفتن میخوام بیان پیش امام، امام سر درس فردا گفتن من اینا راشون نمیدم، اینا گفتن میخوام بیان منزل ما، من راشون نخواهم داد. طلبا یفته ناراحت شد از دست امام که چرا امام اجازه نمیده اجازه وقت رفته بودن به یکی از بزرگان گفته بودن که شما رود میشه برو به امام بگو که اجازه بدی صدام بیاد شاید بتونید یه امتیازه بگیرید برای طلبه ها. اون بزرگ رفته بود به امام گفته بود. امام گفته بودن من در نهایت قبول میکنم اینا بیان خونه من، به خاطر همین امتیازی که برای طلبه ها احتمالاً باشه من این کارو خواهم کرد. اما علت که علنی سر درس گفتم راشون نمیدم، میخواستم اینا رو ذلیلشون بکنم که اینا فکر نکنن اینجا کشور عراق، درسته کشور اونهاست، اما فکر نکنن هر غلطی میخوام بکنم. خلاصه بعدم که اومده بودن خوب ذلیلشون کرده بودن. ذلت بالاتر از این دیگه نمیشه که میگفتن وقتی اینا اومدن پیش امام که یه رو نشسته بودن، امام از خونه پاشدن اومدن بیرون رفتن حرم، از صدامیان و تو اتاق بوده و اینا داماد ما میگفتن، گفتن من اونجا بودم که میخواستم بیرون، بلاخره وضعیت ما به کجا میکشه، ما رو بیرون میکنن نمیکنن، گفتم من اونجا بودم دیدم امام بدن بیرون رفتن. اون صدام یعنی چند دقیقه بعد مدن بیرون، گفتم بخیرم که متعارف نیست صاحبونه زودتر بیا، صاحبونه وای میسوی مهمونه برن بعد میاد از خونه بیرون. بعد به خادمه امام گفتم چی شد امام دیدار کردن نکردن؟ بالاخره گفت شما امام همه نشناختیم بیرون امام چی کارشون کردن اینا، اینا تا آمدن نشستن شروع کن چاپلوسی کردن که این عراق کشور شماست، کشور امیر المؤمنین شما، مراجع محترمی باشید، داشتن اینا رو میگفتن امام زدن تو حرفشون، گفتن شما بدتر از اسرائیل کردید. ببینید حالا اون داره چی میگه، امام چی میگه؟ شما بدتر از اسرائیل کردید. اسرائیل وقتی فلسطین رو میخواست بیرون بکنه 6 ماه مهلت داد به فلسطینیا و بعد 6 ماه اینا رو بیرونشون کرد. شما بدتر اسرائیل دارید میکنید، چرا دارید همچین میکنید؟ ایرانی ها بیرون میکنید خوناشون رو مصاره دیگه. اینا هاج و واج موندن چی بگن، اصلا فکرشون نکرده بودن چی بگن. بعدم امام گفته بودن ساعت چند است و دیده بودن یه رو از اونی زورن باقی بودن، اما ما معطل نشدم بلند شده بودن نذاشته بودن اونا زودتر پاشن، خدا امام پاشن در اتاق با کرده بودن بودن بیان که بودن برم نماز، اصلا خداحافظی هم با اینا نکرده بود. این روحیه امام بود که مقابل دشمن ها اصلا هیچی خوف تو دلشون نبود. حالا ما اهل بیت علیه السلام شنیدیم که چه میکردن با دشمن، هیچ نگران نبود، اما تو غیر معصومین نیده بودیم اینطوری که اینا چه بود که تو امام بود. خب میخوام اینو عرض بکنم، امام چیه که اینطورن؟ خصوصیت گوهرشون چیه؟ خصوصیتش اینه وصل به خدا هست. هر کس وصل به خداشو آرام میشه. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. وقت الان خانواده ای رو ما سراغ داریم که 1/3 اینم کمتر مشکل داره دا. 1/3 هم نیست، اما اون قدر مضطربه که داره قرص روانی دارد میشه، داره قرص میخوره، داره دکتر میره، داره فکرم نگرانستم چه خبر شده بابا، اون کسی که 100 برابر تو دارد اعدامش میکنن هیچیش نیست، آب از آب تکون نمیخون نیست، کجا تا کجا خیلی فاصله داره. اگه ماها وصله به خدا شدیم، ما این کم بوده که تو زندگی داریم اینقدر اذیتمون نمی کنه. اما وقتی کم میشه وصله به خدا، این سختی ها برامون آشکار میشه. این هم این صحبت در اینجا. صلی الله علی محمد و آله. سلام.